بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان برای امامت. فصل دوم، معرفت انسان، معرفت امام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبی ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. تسلیت عرض میکنیم شهادت سیده نسان عالمین حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها را محضر آقا و مولا من حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و خدمت همه شیعیان و محبین اهل بیت. انشاءالله که توجهات و عنایات حضرت زهرا سلام الله علیها شامل حال همه ما در دنیا و آخرت باش. خب عزیزان، مطالبی رو ارسال کرده بودن برای این جلسه که محور گفتگو باشه و چند دقیقه به این بحث بپردازیم. یکی از سوالاتی که عزیزان فرستاده بودن در مورد سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است در ابعاد سیاسی و اجتماعی. البته خب این بحث بسیار مفصلی است و نیاز به جلسات متعددی داره، ولی یک مطلبی که میشه حالا امشب بهش اشاره کرد و تا حدودی به این بحث پرداخت اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه هایی که ازشون به جا مونده، خصوصا اون خطبه معروف به خطبه فدکیه، مطالب بسیار بنیادین و کلیدی رو مطرح میکنن که حقیقتا باید بگیم که اینها اون معارف نابیست که هر مسلمانی نیاز داره که بدانه و این اون محتوای درسیست که باید به ما آموزش داده بشه. مباحث بسیار عمیق و کاربردی است. البته یه بخشی از این مباحثی که حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح میکنن ناظر به شرایط روزگار خودشونه و ناظر به اتفاقاتی است که توی اون روزگار برهم خورده، ولی اون ریشه مباحث رو و اون مطالب ریشه‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح میکنند اینها مال همیشه است. اینا اون چیزیه که هر مسلمانی نیاز داره به اینکه بداند و بهش توجه داشته باشه. ما امروز چالش جدی که توی جامعهمون از جهت فرهنگی باهاش مواجهیم و در واقع همیشه این مسئله جدی ما بوده، اون عمیق‌ترین مسئله و اون اساسی‌ترین مسئله‌ای که باید بهش پرداخته بشه و تعلیم و تربیت باید از اینجا در واقع شکل بگیره، مسئله شناخت انسان و تصحیح رویکرد انسان به خودش و زندگی. این که ما نگاهمون به خودمون چیه، تعریفمون از خودمون چیه، تعریفمون از زندگی چیه، تعریفمون از دنیا چیه، اینا اون عمیق‌ترین مباحثه. تا اینها درست نشه وقت نسبت ما با امام هم معلوم نمیشه، نسبت ما با این احکام دین هم معلوم نمیشه و اصلا انسان ضرورتی احساس نمیکنه به اینکه بخواد چیزی یاد بگیره، نه آتشی نه طلبی. امروز ما یه جلسه با دوستان دیگه از این دانشگاه های مازندران رفتیم، بود تجربه جالبی بود. اینها محل دقته، باید روش تحلیل بشه و به هر حال جای توجه داره. یه جمعیت فکر کنم 300-400 نفره شاید بودن. خانم توی یکی از این دانشگاه های مازندران و حالا مثلا کلاس رو، این دو تا کلاس اینها رو تلفیق کرده بودن و هماهنگ کرده بودن که برای گفتگو بریم. ما که رفتیم شروع کنیم مثلا گفتیم من تا 2 ساعت میتونم خدمت شما باشم، همه صداها بلند شد. گفتیم خب مثلا میخواییم یه ربع تمامش، خوشحال شد. بودم 10 دقیقه تمامش کنیم، بیشتر خوشحال شد. یه 5 دقیقه تقریبا صحبت کردم، گفتم که اونایی که دوست دارن دیگه ادامه ندیم صلوات بفرستن، تقریبا اکثریت صلوات فرستاد. ما هم تمامش کردیم. بعد بعضی از این مسئولینشون گفتن نه یکم ادامه بده، تا شروع کردن ادامه دادن پشتون رفتن، 80% پشتون رفتن. خب این جای تحلیل داره، این جای بحث داره، اصلا بحث شخص بنده نیست که مثلا حالا به هر دلیل ممکن از بنده خوششون نیاد. چرا این حالت اشباع، این حالت در واقع عدم طلب، عدم نیاز؟ اگه یه نفری بیاد اینجا استنداپ کمدی کنه 3 ساعت 4 ساعت میشینیم نگاه میکنیم، گوش میدیم، فوتبال های جام جهانی روزی 3 تا 4 تا مثلا نگاه میکردن، بعضی از این برنامه هایی که توی این نمایش خانگی میساختن مثل جوکر و اینها، مثلا فهم میکنم هر قسمتش 7-8 ساعت بود، میشستن مردم 7-8 ساعت گاهی نگاه میکردن، چند نفر آدم دور هم جمع شدن همدیگر با سر کار بذارن بخندونن، هر کی بخنده اوت میشه. این البته مسئله امروز ما لزوما نیست، و مسئله این که مثلا تقصیر جمهوری اسلامیه، تقصیر آخونداست، تقصیر فلان، این لزوما اینها نیست، اصلا یه مسئله بنیادینه در بشر، اصلا مسئله ما نیست. با فاطمه زهرا هم همین قضیه بوده، این چالش همیشه بشر بود. آیه قرآن میگه که حضرت نوح گله میکنه از اینها، میگه من هر چی میخوام با اینا حرف بزنم استقشوا ثیابهم، اینا دستشون رو گوششون که میذارن معمولی نمیذارن، اول پیرنشون رو میکشن رو صورتشون رو گوششون، بعد انگشتشون رو میذارن رو گوششون، که یه وقت خدای نکره یه صدایی به گوششون نرسه. این کلام حضرت نوحه، 950 سال تبلیغ کرده. حضرت نوح مثل بنده نبوده دیگه، هم قیافه داشته، هم صوت داشته، هم عمل داشته، هم نورانیت داشته، صفا داشته، سواد داشته، همه چی داشته دیگه. جمهوری اسلامی هم نبوده دیگه، بودجه و بیت المال هم دستش نبوده، اختلاس هم نکرده بود، همه چیز حضرت نوح اوکی بوده به قوله. با این حال میگه هر چی من اینها رو بیشتر دعوت میکنم، ما زاده هم الا نفورا، فقط نفرتشون بیشتر میشه. خیلی تعبیر عجیبی، ما زاده هم الا نفورا، نه اینکه کمتر گوش میدن، بیشتر نفرت پیدا میکنن، خیلی نفرتشون بیشتر میشه، هرچی بیشتر میگن نفرتشون بیشتر میشه. این یه تحلیلی میخواد، چرا اینجوری میشه، چرا اینجوریه، چرا دین گریزی پیش میاد، چرا یه کسی احساس میکنه که با یه آخون حتی در حد 5 دقیقه نمیتونه ارتباط بگیره، حتی در حد 5 دقیقه بهش نیاز نداره، حتی 5 دقیقه نمیخوام بشنوم چی میگه. تو این زمانه ای که عصر گفتگو، همه عالم به ریا و فریب حرف از گفتگو و اینها میزنن، اتفاقا کمترین گفتگو رو معمولا همین قشر دارن، کمترین حوصله رو برای گفتگو دارن، هیچ وقت هم نه حاضر میشن مناظره کنن، نه میشینن حرف گوش بدن، هر وقت هم قبول کنن بیان، میان من که حرف بزنن. این تجربه که ما معمولا داشتیم، بعد هم حرفشون رو که میزنن در میرن. از کجا نشأت میگیره؟ یه نقطه کلیدی داره، از روی کرده غلط به خودش و زندگی، از اینجا نشأت میگیره. اصلا نمیدونه اومده دنیا چی کار کنه، نمیدونه چی کار است، نمیدونه کیه، نمیدونه چیه، نمیدونه زندگی برای چیه، نمیدونه محصول 40-50 سال زندگی چیه، زندگی براش تعریف شده توی قیافه و فرم و لب باد کرده و بینی کشیده و قد بلند و اندام لاغر و موهای بلند آنچنانی و رژ لب فلان و تتوی ابرو و دیگه بیشتر توضیح ندم ها؟ یا بیشتر توضیح بدم؟ زندگی همین هست دیگه، 40 سال 50 سال خوشگل باشیم و دلربا باشیم و کم نیاریم از اینو از اونو، بریم ببینیم چی باز مده و کدوم رنگ و کدوم قیافه و کدوم فرم و کدوم کفش و کدوم عینک و کدوم عینک آفتابی و چه میدونم عینک دودی و 40 سال 50 سال زندگی همینه، محصول زندگی هم 40-50 سال گشتن و خوردن و چرخیدن و خسته میشیم یه سفری میریم و این نگاه نسبت به انسان اصلا نیاز به پیغمبر نداره، اصلا پیغمبر نمیخواد، آخوند که هیچی، پیغمبر هم نمیخواد، خدا هم نمیخواد، قرآن هم نمیخواد، دین هم نمیخواد، هیچی نمیخواد، بلکه اینا همه مزاحمه، مانعه براش. پیغمبر یه سدیه بین او و کیف و حالش. ای بابا ناخون که نمیشه کاش، ابروت هم که نمیدونم خالکوبی هم که نمیشه کرد، اون کارم که نمیشه کرد، این کارم که غسلت باطله، اونم که نمازت باطله، اینم که فلانه، هرچی ما باید آخونده کمتر هشتونش داشته باشیم بهتره. اینا همش آقا ناخون نکار، اینو اینجور نکن، اونو اینجور نکن، همش مزاحم کیف و حال ما، از عیش و نوش ما رو میندازن. این نگاه به انسان و زندگی نتیجهش این فاصله هاست، این فاصله ها از اینجا نشأت میگیره. البته بنده قبول دارم ما نقص و اشکال تو کارمون زیاد بوده، من طلبه هم تو عمل کردم اشکال زیاد بوده، مسئولین ما تو کارشون اشکال زیاد بوده، متدینین ما تو کارشون اشکال زیاد بوده، همه اینها هست. ولی خب چطور بعضی وقتا بعضی دوستان مثلا به ما میگن، میگن آقا فلانی مثلا از روحانیت متنفر، میگیم چرا؟ میگیم مثلا یه آخوندی فلانجا دیده که مثلا این طور بوده. میگم خب من که 10 تا از اینا دیدم، چرا من متنفر نشدم؟ من با اینا زندگی کردم، من به اینا اعتماد داشتم، رفاقت داشتم، ازشون اینا رو دیدم. اون که از اول نفرت داشت، دنبال میگشت یه چیزی ببینه از آخوند و مثلا دیده، چطور من دیدم متنفر نشدم؟ نماز نمیخونه، چرا؟ چون مثلا یه مداحی کلاهشو برداشته. بنده اولین تجربه اختلاس که تو عمرم داشتم 10 سالم بود، یه نوار مداحی داشتم، کلنم 2 تا نوار داشتم، موقع نوار مداحی نوارم کلن کم بود، به سختی هم نوار میشد پیدا کرد. یه مداحی مال مسجدمون که چند سالی از من بزرگتر بود، نوار از من قرض گرفت که بشینه گوش بده، سبکشو در بیاره بخونه. 10 سالم بود، 10 یا 11 سالم بود. بهش گفتم بعد چند روز که نوار ما برگردم، گفت برنه میگردم. گفتم نوار مدعی؟ گفت هر غلطی دلت میخواد بکن. اولین تجربه اختلاس ما در کودکی بود از یک مدعی. بعد با خودم موقع فکر میکردم که این الان مثلا مدعی میخواد بخونه، میخواد مثلا تهش یعنی چی؟ یعنی مثلا آدم مدعی برای چی میکنه؟ بعد این اصلا چجور جمع میشه با حق و ناس و دزدی مثلا؟ مثلا اون مدعی مثلا این که خیلی بدتره که مثلا تو برای امام حسین مگه نیست؟ امام حسین که با اختلاس که خیلی مشکل داره، با دزدی خیلی مشکل داره، چطور بخواد مدعی کنه؟ دقیقاً از امام حسین چی میخواد بره بگه وقتی اینقدر با امام حسین مشکل داره؟ این اولین تضاد جدی من بود با قشر مذهبی ها. ولی تو همون سن و سال تونستم حلش بکنم، گفتم خب این آدم فاسد و بی‌عقلی، این مشکل داره که به امام حسین نداره. خب چطور خیلی‌ها به این چالش‌ها که میرسن عبور میکنن؟ چطور بعضی‌ها وقتی میرسن نمیتونن عبور کنن؟ من که دیدم دیگه نمیتونم روزه برم، دیگه نمیتونم هیچ مدعی گوش بدم، دیگه نمیتونم به هیچ متدینی اعتماد بکنم، از نماز زده شدم، از هیئت متنفر شدم. انگار خیلی این چالش جدی نیست، واقعی نیست که من چون یه رفتاری در یه نفر دیدم متنفر شدم. این به چیز دیگه برمیگرده، تو از اولش دنبال یه راه فراری بودی، الان انگار خودت وجدانت رو داری خفه میکنی، آرامش بده کردی، آخ جون یه چیزی پیدا کردم که بتونم خودم رو خفه کنم، یه مؤمن دروغگو پیدا کردم، آخ جون خدا شکرت که یه مؤمن دروغگو گذاشتی جلوی من که من از این به بعد بتونم همه چی سر این خراب کنم، یه آخونده دوست پیدا کردم. یه نمیدونم مثلا مداح فلان پیدا کرده. اینا بهونه هایی که ما دنبالش میگردیم برای فرار، که باز ریشش برمیگرده به این که ما از دین فراریم. چرا؟ چون تعریفمون از خودمون غلطه، از زندگی غلطه. وگرنه اونی که خودش رو شناخته، زندگی رو شناخته، انقدر میگرده تا واقعیش رو پیدا کنه. شما اگر دنبال لباس بودید، اصلا من این جمله رو میگم ببینید چقدر خنده داره، به یکی بگن چرا تو خیابون مثلا کفش پاد نیست، میگه من دو تا کفاشی رفتم اینا متقلب بودن کفش بهم انداختن، از همهشون متنفر شده دیگه کفش نمیخرم. تست الکل میگیرن ازش، ساقیت کیه دقیقاً، کی به جنس میده؟ دو نفر کفش انداختن، نفر سوم، نفر چهارم، نفر دهم. تو اگه مشتری باشی، نیاز داشته باشی کفش بخوای، انقدر میگردی تا پیدا کنی. بله 100 تا کفش دروغگو هم داریم، کفش متقلب هم داریم، جنس قلابی هم داریم. اونی که نیازشو فهمیده میگرده تا پیدا کنه. حالا بکی میگن چرا نماز نمیخونی؟ میگه ما یه معلم دینی داشتیم مثلا خیلی بد اخلاق بود. خب ما هم داشتیم، من تو دوره راهنماییمون گفتم تو بعضی جلسات اینا، معلم دینی داشتیم روی شاد بشه با کرونا از دنیا رفت. یعنی بنده یه رگه های مذهبی داشتم خودم، مثلا یعنی از قبل مدرسه داشتم. این معلم بزرگوار تو اون کلاس تنها کسی که علاقه داشت به دینی، نمرش هم خوب بود، مثلا سر صف قرآن میخونه، اینا ما بودیم. معلم هم با تنها کسی که مشکل داشت ما بودیم. نمیدونم چرا هنوزم نفهمیدم. یعنی میومد کلاس ما رو بیرون میکرد، اول تو رو بیرون بعد شروع میکرد. خب اگه بنا به اینه که آدم معلم مذهبی دیده متنفر بشه، معلم مذهبی مثلا بعد ناوارد، خب این که خیلی های دیگه هم اینا رو دیدن، چرا اونا متنفر نشدن؟ اینا بازیه، اینا بهونه است. به قول اون دیدم یه توییتی زده بود، توییت قشنگی بود، گفت اینی که میگه من مؤمن بد دیدم، مؤمن دروغگو دیدم، از دین متنفر شدم، چطور وقتی پول داره بد میبینه پول متنفر نمیشه؟ پول داره بدم زیاد داره، پول داره مغرور، کلاش، دوز، شارلاتان، ولی هیچ که پول بدش نمیاد وقتی این دارو میبینه. میگه پول خوبه اینجوریش نه، خب دینم خوبه اینجوریش نه. این به اون ریشه ها برمیگرده، به اون اعماق قضیه برمیگرده. کار فرهنگی حضرت زهرا سلام الله علیها که در واقع امتداد کار نبی اکرمه و چالش اصلی امیرالمومنین در دوران حکومتش هم هست، همین تصحیح این رویکرد نسبت به خود، زندگی و دنیا، که حالا یک معجون جامعی از فاطمه زهرا به ما رسیده به نام خطبه فدکیه، و همین معجون رو به صورت پراکنده ما جای مختلفی در نهج البلاغه داریم. یعنی شما میبینید چالش امیرالمومنین بعد از رسیدن به حکومتش اینه. یعنی فقط این نیست که بگیم اینا چالش های حضرت زهرا با مردم مدینه بود، با اون کسایی بود که نمیذاشتن علی حاکم بشه. نه، اینا چالش های امیرالمومنین هم بود با اون کسایی که گذاشته بودن علی حاکم بشه. اینا چالش همیشه است. انسان فراموشکاره، یادمون میره. انبیا اومدن برای تذکر، برای یادآوری، برای بیداری، و این بیدار بودنه هم کار سختی است. اکثریت به این بیداری نمیرسه، همیشه این بیدارها اقلیتن، چون طبیعت دنیا یه جاذبه هایی داره، یه کشش هایی داره، یه ریتمی داره که این آدمو به خواب میبره، آدمو غافل میکنه. زندگی یک نواختی هایی داره، این منافات داره با هوشیاری، با بیداری. آدم توی یه برهه‌هایی از زندگی اتفاقاتی براش میفته، متنبه میشه، هوشیار میشه، فرزندش رو از دست میده، بیمار میشه، گرفتاری‌های سختی براش پیش میاد، ورشکسته میشه، یهو به خودش میاد که مثل که تو خیلی ضعیفی ها، مثل که این دنیا هیچ چیزی برای دلبستن نداره، این دنیا خیلی رفتنیه، خیلی پوچه، خیلی الکیه این زندگی ها. بچه 7-8 ساله آدم به راحتی از دنیا میره. بعد ما تو اقواممون داشتیم این رو، خدا همه اموات رو بیامرزه. مادر ما یه عمه‌ای داشت از پدر بزرگ ما بزرگتر بود، 90 و خورده سال هم عمر کرد و این بنده خدا کمی حالا به قول معروف شیرین عقل بود. بعد تو خونه پدر بزرگمون از ایشون نگهداری میکرد، یعنی برادر کوچیکترش از او نگهداری میکرد. الان قبرشون همه با هم یه جاست. بعد این بنده خدا دیگه از جوانی تو خونه پدر بزرگ ما بود. بعد مادر بزرگ ما سنین مثلا 50 سال و اینها سرطان گرفت به رحمت خدا. 3-4 سال بعدش دایی 21 ساله ما تو همین شمال در نور جلو چشممون رفت تو آب غرق شد. پدر بزرگمونم جوان رعنا. این دوتا اتفاق با هم افتاد. یه پسر خاله هم داشتیم، یعنی مادر بزرگمون 73 از دنیا رفت، پسر خالمون 7 سالش بود سرطان خون گرفت 77 از دنیا رفت. داییمون یعنی آذر 77 پسر خالمون بود، تیر 78 داییمون بود، نهای پشت سر هم بود. این مجلس ختم داییمون کم سن و سال بود اون موقع. مجلس ختم داییمون بعضی که می اومدن خب این قضایه 3 تا پشت هم رخ داده بود، این عمه مادر ما رو چپ چپ نگاه میکرد که این پیرزن باید بمونه با این شیرین عقلیش رو دست بقیه. اینا جوونا، اون بچه 7 ساله، این جوون 21 ساله، اینا میرن این هم جور سر مرگنده، هیچیش هم نمیشه، همه چشم انتظار میدن که این بره، این نمیرفت. این تا همین اواخر بنده خدا مونده بود دیگه، انقدر دست به دستش کردن آخر بردن سالمندان کهریزک گذاشتن و بنده خدا دیگه اونجا دخ کرد. واقعا خیلی سختش، یعنی خب دیگه پدر بزرگ ما نمیتونست بنده خدا رو جمع و جور بکنه، خودش پیر شده بود و بقیه هم خواهر برادرها پیر شده بودن، بچه هم که خب عملا دیگه توان رسیدگی به بنده خدا رو نداشتن. یعنی همه میگفتن که این چرا نمیره، همه میرفتن این بنده خدا مونده بود. خب اینا درس دیگه توی زندگی تو دنیا که چقدر هیچی سر جای خودش نیست. گاهی آدم این درسای زندگی رو میبینه، متنبه میشه، هوشیار میشه، تا یه مدتی حال و هوای آدم عوض میشه، ولی این فضای زندگی، کار و کاسبی و پخت و پز و بچه داری و همسرداری و درس و امتحان و مدرک و نمره و پایان نامه و آروم 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 آدم بر میگرده به همون ریتم یک نواخت همیشه یا خودش غافل میشه داره. این قفلته آدم رو دور میکنه، ولو گاهی از جهت ظاهری هم آدم مثلا یه تقیدی به امور دینی داره، نماز میخونه، روزه میگیره، ولی اون حال و هوا تو آدم نیست. نشونش هم چیه؟ یکی از نشونه‌هاش اینه که مثلا ماها واقعا احساس نیاز جدی نسبت به امام زمان نداریم تو زندگیمون. یعنی قشنگ نداریم زندگیمون رو میکنیم. حالا امام زمان هم باشن، حالا میتونه بهتر هم باشه، اونم معمولا به خاطر همین امور دنیایی اونا میخوان. یکیش امام زمان بیاد این اجاره خونه ها درست بشه. خیلی تورم زده. حالا دیگه واقعا باید آقا بیاد. ما تو بنگاه املاک بیاد حضرت و ظهور و اینا میافتیم، قیمتاری که میفهمیم. ان شاء الله دیگه آقا بیاد. خودش بیاد درست کنه اینا. ته احساس نیازمون به امام زمان همینه، همین قدره. اون احساس نیاز، اون استرار، اون بیتابی، اون بیقراری در ما نیست. چرا؟ برای اینکه فرم زندگی ما یه مدلی است که ما چیزهایی رو به عنوان مقصد و مقصود خودمون میخواییم. اینو دقت بکنین، عبارت رو خوب دقت کنین. اساسا امام کارکردش اینه که ما رو برسونه به مقصد، به مقصود، به هدف. ما هدفمون یه چیزایی است که این خیلی ربطی با امام زمان نداره، از بقیه برمیاد. ما میخوایم سرمون گرم باشه، لبمون خندون باشه، شکممون سیر باشه، زندگیمون براه باشه. اتفاقا میترسیم امام زمان بیاد دستور جهاد هم بده، این بچه‌م مجبور بشه بره جنگ و اینا، دیگه اونجور خیلی دیگه واقعا بد میشه، ان شاء الله حضرت نهی. یا مثلا اگه امام زمان بیان به من بگن مثلا تو فلان کارتو تعطیل کن، چیکار کنم؟ از اینا یکم میترسیم، یعنی یکم از امام زمان هم میترسیم که نکنه مثلا آقا بیاد خواب خوش ما رو از ما بگیره. یه داستان معروفی داره، بعد بزرگانم نقل کرده که یه تعدادی از علمای نجف جمع شدند و بین خودشون چند تا آدم صالح پیدا کردند و گلچین کردند و یکی رو به نمایندگی مأمور کردند که این یه چله‌ای بگیر و بره بست بشینه برای ارتباط و اتصال با امام زمان. این آقام رفت و مشغول شد و حالا مسجد سهله بوده، مسجد کوفه بوده، یه مدتی مشغول شد. یه شبی خواب دید، خواب دید که در عالم رویا یه همسر خیلی زیبارو، جوان، جذاب به او دادند و این اومد که مثلا به سمت این همسر و خلوت با این همسر و اینها، اینجوری که خود اون آقا خوابشو نقل میکنه، میگه که من تا رفتم به سمت این همسر دیدم صدام میکنه. گفتم کیه چیه؟ گفت که آقا امام زمان شما رو کار داره. گفت به آقا بگید من یه مقدار اینجا کار دارم، کارم تمام بشه خدمتشون میرسم. دوباره رفت سمت، میگفت دوباره صدا زد، گفت که حضرت فرمودن بگید بیاد. گفت عرض کردم خدمتتون، به حضرت بگین کارش تمام بشه خودش میاد. میگه دفعه سوم که گفت شروع کردم داد زدن، گفتم بابا چه امام زمان وقت نشناسی داریم، من کار دارم. میگه با همون داد و بیداد از خواب پریدم. به من فهموندن که بابا تو داستانت یه چیز دیگه است، چی میگی امام زمانو؟ اون داستان رجلون صابونی رو شنیدید دیگه، اینا از قضایای عجیب. حالا من که خودم همه بدبختی ها رو دارم، نمیدونم چی جور رو میشه اینا رو تعریف میکنم. بله، طرف عطار بود، در به نظرم بصره هم بود. تو این کتابایی که داستان‌های تشرفات خدمت امام زمان رو نوشتن معمولاً این داستان هست. به نظر مرحوم عراقی هم در دارالسلام اینو نقل کرد. این آقا عطار بود، انقدر عطار و خوب و مؤمنی بود که اصحاب امام زمان اگه کسی از دنیا میرفت، بعضی از این نزدیکان حضرت می‌مدن سدر و کافور برای غسل اون میت رو از این عطار می‌خریدن. یعنی اینقدر این عطار معتبر بود، اونم می‌دونست که بعضی از این نزدیکان حضرت میان سد و کافور از اون میخرن برای غسل میت. و این خب خیلی مشتاق بود به اینکه مشرف بشه خدمت امام زمان و وقت خواسته بود و اینها. یه روزی اومدن پیشش و گفتن که هنوزم اشتیاق ملاقات داری؟ گفت آره. گفتن خب راه بیف. راه افتاد و میگه که رسیدیم به دریا. به اینا گفتم که اینجا آب، شما قایق داریم، کشتی داریم؟ گفتن نه. مثلا بسم الله بگو با ما حرکت کن. میگه دیدم روی آب داریم با سرعت حرکت میکنم. یهو دیدم ابر تو آسمون جمع شد و ابرا سیاه شد و رعد و برق زد و بارون گرفت. یه لحظه تو ذهنم اومد که من پشت بوم مغازه صابون قالب گرفتم، بارون میزنه صابونا خراب میشه. میگه تا این تو ذهنم اومد پرت شدم تو آب. اینا دستمو گرفتن و گفتن استغفار کن دیگه به این چیزا فکر نکن. دستمو گرفتن و منم دیگه به این فکر نکردم. رفتیم رسیدیم به یک جزیره بود و دیدم یه خیمه ای و نور کل این خیمه رو گرفته بود. اون جذبه و دلربایی این خیمه منو مبهوت کرد. پشت خیمه اینها گفتن که اینجا صبر کن، ما بریم از حضرت اجازه ملاقات نهایی رو بگیریم. خیلی تعبیر عجیبی است. میگه که اینا رفتند و برگشتن. گفتم با یه اشتیاق گفتم آقا اجازه دادن؟ گفتن نه. گفتم چی شد؟ گفت حضرت فرمودن دعوه انه رجل صابونی. اینو برش گردونی، این آقا به فکر صابوناشه. میگه از همونجا فقط همینقدر من روزیم شد که به اون خیمه رسیدم و حضور حضرت رو احساس کردم، دیگه ملاقات نرسیدم، برم گردوندن. خب رجل صابونی، خب این حالا دمونه ماها چی میشه؟ این فکر کتاباشه و اون فکر مرغاش و اون فکر گوشتاش و اون فکر ناخوناش و اون فکر موهاش و هر کدوم سر یه چیز با امام زمان به چالش می‌خوریم، چون سوالات از ایران در مورد حجاب و اینا هم پرسیده بودن.